اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و شام همه شما بخیر شنونده های عزیز. قدیر مشرف هستم و شما را به شنیدن برنامه شامگاهی رادیو آشنا خوش آمدید میگیم. امروز جمعه 27 ماه می سال 2022 میلادی است. قبل از این که شما را به شنیدن گردآورده های این برنامه دعوت کنیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم ژیلا سمیعی.
با عرض سلام، طالبان روز جمعه درخواست شورای امنیت سازمان ملل متحد برای لغو محدودیت‌های سنگین اعمال شده بر زنان افغان را رد کرد و نگرانی‌های آنها را بی اساس خواند. شورای امنیت ملل متحد روز سه شنبه 23 می در اعلامیه‌ای با اتفاق آرا از طالبان خواست تا پالیسی‌های محدود کننده حقوق بشر و آزادی‌ها برای زنان افغان را فوراً برعکس کند. متن اعلامیه شورای امنیت ملل متحد توسط نروژ تهیه شده است. اعضای 15 نفری شورای امنیت در این اعلامیه گفتند که آنان به صورت خاص در مورد وضع محدودیت بر آموزش، اشتغال، آزادی سیر و سفر، مشارکت کامل، مساوی و پرمعنای زنان در زندگی عامه نگرانی دارند. شورای امنیت ملل متحد با ابراز نگرانی عمیق از وضع محدودیت بر آموزش دختران و زنان از طالبان خواسته تا بدون تأخیر مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم باز کنند. وزارت خارجه افغانستان گفت که دولت نگرانی های شورای امنیت را بی اساس می داند و بر تعهد خود به حقوق زنان افغان تاکید می کند. این وزارت در بیانیه‌ای گفته است از آنجایی که مردم افغانستان اکثرا مسلمان هستند، حکومت افغانستان رعایت حجاب اسلامی را مطابق با شیونات مذهبی و فرهنگی جامعه می داند. صندوق وجیه سازمان ملل متحد برای اطفال یا یونیسف می گوید امسال 1.1 میلیون کودک در افغانستان در معرض خطر اتلاف یا هدر رفتن شدید قرار دارند. تفصیل بیشتر را از قدیر مشرف می شویم.
هدر رفتن شدید زمان است که فرد یا بخشی از بدن به تدریج ضعیفتر و لاغرتر شود و در نتیجه سیستم معافیتی بدن ضعیف می شود که قابل مشاهده ترین و تهدید کننده ترین شکل سوی تغذیه در اطفال است. وزارت صحت عامه طالبان می گوید که از آغاز ماه جنوری سال جاری 360 کودک به دلیل سوی تغذیه در افغانستان جان خود را از دست دادند. از جانب هم کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR می گوید که بیش از نیمه از نفوس افغانستان به کمک‌های بشردوستانه وابستند. این نهاد روز پنجشنبه در توییت باری دیگر از بحران اقتصادی و گرسنگی فزاینده در افغانستان یادآوری کرده است. به گفته UNHCR از هر دو نفر در افغانستان یک نفر برای پیدا کردن حتی یک وعده غذا سرگردان است. پس از حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان، میزان فقر در این کشور خیلی افزایش یافته است. برنامه جهانی غذا یا WFP قبلا گفته بود که 97% جمعیت افغانستان به غذای کافی دسترسی ندارند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته که مردم افغانستان را نمیتوان فراموش کرد.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. یکی از مقامات ارشد ترکیه روز جمعه گفت که یکی از اعضای اصلی گروه دولت اسلامی در ترکیه دستگیر شده است و از تایید اینکه این شخص رهبر این گروه تروریستی بوده خودداری کرد. این مقام که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری فرانسه گفت که ترکیه هنوز اطلاعات روشنی ندارد که مظنون ابو حسن الهاشمی القراشی رهبر داعش است یا خیر. ابو حسن در ماه مارچ کمی بیش از یک ماه پس از آن که سلف وای ابو ابراهیم الهاشمی القراشی خود را در جریان یورش نیروهای آمریکایی به خانه وای در ادلب سوریه منفجر کرد به عنوان رهبر گروه دولت اسلامی معرفی شد. با آخرین تحولات در جنگ اوکراین اخبار را ادامه می دیم. در حالی که درگیری های شدید در شمال و شرق شهر خارکف جریان دارد، مقامات در دومین شهر بزرگ اوکراین گفتند که در اثر گلوله باران روسیه حداقل 7 غیر نظامی کشته و 17 نفر دیگر زخمی شده است. شاهدان در خارکف همچنین از شنیدن صدای انفجارهای مکرر خبر دادند که به نظر می رسید نیروهای روسی در تلاش برای تقویت مواضع شمال شهر بودند. جزئیات بیشتر را از فرخنده پیمانی می شنوید.
لیز تراس وزیر خارجه بریتانیا روز پنجشنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را متهم کرد که با مسدود کردن حمل و نقل غلات از بنادر اوکراین تلاش می کند جهان را گروگان گیرد. یک مقام ارشد دفاعی ایالات متحده نیز به همان اندازه صریح بود و به خبرنگاران گفت که روسیه غذا را به سلاح تبدیل می کند. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت که این بخش دیگری از یک روش وحشیانه برای پیگرد قانونی یک جنگ کاملا غیر قابل تحریک است. مقامات وزارت دفاع آمریکا تخمین می‌زنند که در حال حاضر حدود 22 میلیون تن غله در بنادر اوکراین آماده حمل و نقل است، اما به دلیل محاصره روسیه مسدود شده است. روسیه و اوکراین به تنهایی 30% از عرضه جهانی گندم را تولید می کنند و کشتی های حامل غلات نمی توانند بنادر اوکراین را ترک کنند.
در ادامه اخبار، سرگی لاواروف وزیر خارجه روسیه روز جمعه کشورهای غربی را برای انداختن جنگ تمام عیار علیه روسیه و مردم و فرهنگ آن در حال متهم کرد که مسکو تا هنوز هم پس از 3 ماه به عملیات نظامی خود در اوکراین ادامه می دهد. لاواروف در نشست گفت که غرب و تمام جهان به روسیه اعلام جنگ کرده است. او افزود که فرهنگ لغو روسیه و هر آنچه که با روسیه مرتبط است در حال حاضر به مرز حماقت رسیده است. او غرب را به ممنوعیت نویسندگان، آهنگسازان و دیگر شخصیت‌های فرهنگی روسی متهم کرده، گفت که این وضعیت برای مدت طولانی ادامه خواهد یافت. با گفته لاواروف، واشنگتن و حامیانش از گسترده‌ترین ابزارها از تنظیم‌های اقتصادی یک جانبه گرفته تا تبلیغات کاملا نادرست در فضای رسانه‌ای جهانی استفاده می‌کنند. واشنگتن و متحدین آن تا تایید این خبر در این خصوص ابراز نظر نکردند. با گفته فعالان بشری، ماشین تبلیغاتی بیجینگ سفر رئیس حقوق بشر سازمان ملل متحد به چین را تحت شعاع قرار داده و این نماینده را متهم به پنهان کردن حقایق ناخوشایند تخلفات علیه اقلیت‌ها در سینکیانگ کرده است. میشل باچلر در این هفته به منطقه سینکیانگ سفر کرده است، ساحه‌ای که در آن بیجینگ متهم به زندانی کردن بیش از 1 میلیون اویغور و سایر اقلیت‌های مسلمان، اقیم کردن اجباری زنان و راه اندازی کمپ‌های کار اجباری است. ایالات متحده و چندین قانونگذار غربی این اقدامات را نسل کشی نامیدند، اتهاماتی که چین به شدت آن را رد کرده و میگوید تنها عملیات امنیتی لازم را برای سرکوب افرادگرایی انجام داده است. فرستاده سازمان ملل متحد قرار است در آخر روز شنبه و با پایان سفر خود در یک نشست مطبوعاتی شرکت کند. باچلر از روز سه شنبه در سینکیانگ بوده و دفترش گفته است که قصد دارد از شهر ارومچی پایتخت منطقه‌ای و شهر باستانی جاده ابریشم کاشغر بازدید کند. با این حال جزئیات از آنچه که او چی دیده و با چه کسانی ملاقات کرده است تا حد زیادی در سفری که به دستور بیجینگ در یک حلقه بسته انجام شده است هنوز مشخص نیست. و یکی از مقامات ارشد سازمان جهانی صحت روز جمعه گفت که اولویت جلوگیری از شیوع چیچک میمون در کشورهای غیر اندمیک باید باشد و این امر با اقدام سریع قابل دستیابی است. کشورهای غیر اندمیک به ساعت میگویند که معمولا یک مرض در آن بومی نشده باشد. چیچک میمون به طور معمول یک عفونت ویروسی خفیف در کشورهای آفریقایی است، اما گسترش آن به کشورهای دیگر مانند اروپا و ایالات متحده نگرانی های را ایجاد کرده است. تا کنون بیش از 200 کشور موجودیت این نوع چیچک را تایید کردند. سلوی براینات رئیس سازمان جهانی صحت برای آمادگی در برابر خطرات عفونی جهانی در یک نشست فنی با کشورهای عضو در مجمع سالانه اداره صحت سازمان ملل متحد گفت که اگر اقدامات درست را در حال حاضر انجام دهند می توانند آن را به راحتی مهار کنند. مقامات سازمان جهانی صحت گفتند که در حال حاضر نیاز به واکسیناسیون وسیع ندارد، اما واکسیناسیون هدفمند در صورت امکان برای تماس نزدیک افراد آلوده وجود دارد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
خب شنونده های عزیز، خبرها را شنیدین و اکنون هم میپردازیم به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه برای شما گرد هم آورده ایم. صندوق بچه سازمان ملل متحد برای حمایت از کودکان یا یونیسف میگوید با افزایش بحران اقتصادی در افغانستان ممکن حدود 1.1 میلیون کودک در آن کشور با سوء تغذیه شدید و حاد مواجه شوند. و شرح بیشتر این گزارش از همکارم حمیدالله حمیدی. توجه کنید.
در حالی که شمار بیشتر از اطفال گرسنه و نیمی جان به شفاخانه های افغانستان مراجعه می کنند، سازمان ملل متحد با نشر یک گزارش گفته است که بیش از 1 میلیون کودک در افغانستان که زیر سن 5 سال عمر دارند ممکن در جریان سال روان با شدیدترین نوع سوی تغذیه روبرو خواهند شد. بر اساس یک گزارشی که ارزیابی آن در جریان ماه جاری به نشر رسید، در آن دیده می شود که فقر و تنگدستی در افغانستان در حال افزایش است و بسیاری از افغان‌ها با کمک مواد غذایی بیشتر نیاز دارند. قیمت مواد غذایی پس از تهاجم روسیه بر اوکراین همچو افزایش یافته است و تسهیلات کمک‌های مالی از سوی جامعه بین المللی تا اکنون فراهم نشده است. ملانی گالوین رئیس برنامه تغذیه اداره یونیسف در افغانستان چنین میگوید:
بر اساس مطالعات و ارزیابی که در سراسر کشور صورت گرفته است، انتظار آن می‌رود که در جریان سال جاری ممکن 1.1 میلیون موارد از سوی تغذیه حاد شدید را در اطفال زیر سن 5 سال مشاهده کنیم.
در نتیجه کمبود و تامین مواد غذایی کافی، بسیاری از مردم با شمول اطفال و مادران قربانی این فاجعه می‌شوند. جمیله باشنده قندهار پسر 8 ماهه خود را در ماه گذشته از اثر مبتلا شدن به سوی تغذیه شدید از دست داد.
ولا کیم راست کړی وی ولا کرا غلی وی راته یو وخت موږ پر هر پښتنه کړی وی چې وږی یا ستړی یا څه لري می لري نو که موږ سره کومه پښتنه خو پښتنه مو دا د ورزنګ کې موږ سره کومه کو نه کیو موږ سره مرستې ونه کړو موږ پر هر پښتنه.
صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان میگوید که حدود 1.1 میلیون کودک از مبتلا شدن به سوی تغذیه حاد شدید رنج میبرند. دکتر محمد صدیق رئیس شفاخانه میرویز در ولایت جنوبی قندهار میگوید که در مدت 6 ماه گذشته 1100 طفل مبتلا به سوی تغذیه در این شفاخانه بستر شده اند و از میان آنها 30 کودک جانهای خیش را از دست دادند.
مریضان ولی دیر دی دسته بهتر معلومه ده، یو دالی چه او خوشکی ده، بل دالی چه کرا کرا قحطی را شروع کیجی، بل دالی چه بیکاری پیخی دیر ده، دیر خلق بیکار ده، نو پا چه کلا اون بیکاری سی، اون خوشکی سی، اون دایی چه دغیه، چه غریبی سی، غربت سی، نو نخبره ده دی باعث کیجی چه ده ده سوی تغازی مرزان تیر ده دیر سی.
با گفته اداره یونیسف، مبتلا شدن به سوی تغذیه ها در جمله کشنده ترین نوع سوی تغذیه به شمار می رود و عدم دسترسی غذا منجر به این می شود تا سیستم محافظتی بدن کودک را به خطر بیاندازد. در حالی که اقتصاد افغانستان در حال فروپاشی است و نرخ همه اشیا در حال افزایش می باشد، برنامه انکشافی سازمان ملل متحد می گوید که احتمال آن می رود که این ارقام تا اواسط سال 2022 به 97% افزایش یابد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان در پیوند به برگزاری لویه جرگه و دعوت سیاسیون به بازگشت از سوی طالبان واکنش نشان داده است. این شورا امروز جمعه با نشر یک اعلامیه‌ای که در صفحه فیسبوک محمد محقق یکی از سیاسیون افغان مقیم ترکیه نشر شده، حاکمیت گروه طالبان را فاقد مشروعیت ملی و بین‌المللی خوانده و طالبان را به رفتار خشن و تصفیه‌های قومی و سیاسی متهم کرده است. برای بحث بیشتر در این مورد همکارم سحر عظیمی مصاحبه با آقای فاروق فارانی تحلیلگر امور سیاسی انجام داده که توجه شما را بدان جلب میکنیم.
میخوانده این مورد بگویم که بسیار واقعیت های در جامعه افغانستان وجود دارد که این هم یک بیان از این واقعیت است، اما این که کدام گروه های از این واقعیت استفاده میکنن و میخوانید بر رقابت با طالبا به کار ببرن بازی مثلا زیر شک میره، به خاطر از این که این یک موجی است که در بین مردم افغانستان وجود داره. مردم افغانستان رژیم طالبی رو نمیخواد، مردم افغانستان نان میخواد، کار میخواد، آزادی میخواد، تحصیل میخواد، ولی کسانی که شرایط مساعد ساختن که طالبا بیاین، اینا حق ندارن که از این موج استفاده بکنن و برای موج سوار شون. من فکر میکنم که این بیشتر یک نوع قدم مطرح کردن است در شرایطی که هنوز معلوم نیست که آیا طالبا از اینا دعوت کردن یا نکردن، و اینا بیشتر کوشش میکنن که به اسلام آهوی ناگرفته را به صحرا ببخشن. کار که هنوز معلوم نیست که آیا از اینا دعوت شده یا نشده، اینا برای مثلا موقع خود میرن نمیرن یا اطمینان هنوز ندارن، این یک طرف قضیه است. اما این یک موج سواری بسیار ناکام است، به خاطر از اینکه این نیروها تمامش در طول حداقل 20 سال اخیر نشان داد که چقدر معامله کردن، چقدر دستگاه قانون رو ویران کردن، چقدر ضد قانون بودن، تا به جایی که شرایط آماده شد که طالبا بیان به قدرت برسن. یعنی طالبا با تمام عقب ماندگیشان اینا، مردم حداقل در بین از اینا و طالبا به اصطلاح سکوت انداختن و بی‌تفاوت شدن، و این خودش نشان میده که این نیروهای به اصطلاح زوال یافته هستن و هرگز نمیتونن که صدای مردم افغانستان باشن. اینا فقط از موج استفاده میکنن.
به نظر شما آقای فرانی، این موضوع به یک نحو نشان دهنده این نیست که آقای محقق و افرادی که در شورای مقاومت ملی برای نجات عضویت دارن به یک نحوی چراغ سبز نشان میدن که چرا از یا در این برنامه دعوت نمیشه که باید بشه؟
بله، اینا در معامله میخواین بکنن، میخواین که به اصطلاح طور خود وانمود بکنن که با فشارهایی که ظاهرا فکر میکنن که فشار است، از این موجی که در موج نارضایتی که در بین مردم است از این استفاده بکنن تا اونا رو به اصطلاح مجبور بسازن که به خاطر طالبان، چون که در موقعیت بسیار حساس قرار دارن و بی‌پایه هستن، مجبور شون که به این خس و خاشاک که سابقاً به اصطلاح دستگاه‌های قدرت تکیه کرده بودن باز به اینا تکیه بکنن، و این طبیعتاً شاید هم اینا با یک معامله برسن. ولی این معامله به هیچ وجه آنچه از کلمات مقدس که استفاده میکنن که مثلا مردم قانون میخواین و مردم میخواین استقلال داشته باشن و این گپا، هیچ به اینا نه اعتقاد دارن و نه اینا در جسجوی چست هستن، و فقط در 20 سال گذشته اینا ثابت کردن که خلاف تمام چیزهایی بودن که عالم به اسلام و ظاهرن خود مدافع زو وانمود بکنن.
به نظر شما ایجاد کمیسیون صلح پیش از ای که حکومت جمهوریت خلق شوه و در واقع یک پل ارتباطی بین طالبان و حکومت افغانستان، شرایط به خاطر یک جا کردن این رهبران با همدیگه ایجاد نکرد؟ و اگر به نظر شما احتمالات میره که در آینده سیاسی افغانستان ما طالبان و این افراد که سابق در حکومت جمهوریت بودن با هم در یک وزنه ببینیم؟
این امکان داره، به خاطر اینکه نیروهایی که بالاخره در مقابل مردم قرار داشتن، مردم غارت کردن، مردم دولت به مفهوم قدرت و قدرتی که قانون باشه ویران کردن و از دولت یک چیز پوسیدی ساختن فقط بر امتیازات، و نیروهایی مثل طالبان که امروز واقعا در محاصره مردم قرار دارن، اینا بالاخره همین رقمی که ما شما در سابق دیدیم که این نیروها با هم دشمن بودن، باز پس می آمدن متحد می شدن، باز دشمن می شدن، باز با هم متحد می شدن. جنگ های کابل، ویران شدن کابل، ویران شدن افغانستان در مجموع تمام ناشی از اینها بود، و این امکان وجود داره که اینا را به هم نزدیک بکنن. ولی زمان اینا نزدیک خواهد شدن که وقت بگه مردم کاملا از اینا بریدن و مردم به اینا اطمینان پیدا نمی کنن، و اون زمان است که دست پاچگی از اینا اینا رو به هم نزدیک خواهد ساخت. و طالبان هم بالاخره من فکر میکنم که اون سیاستی که پیش گرفتن که با مردم در مقابل هستن، مجبور میشن بالاخره به خاطر از اینکه در مقابله با مردم قرار بگیرن، با یک بخش دیگه مثل خودشان که همی شورای مقاومت باشه و به اصطلاح شورای مقاومت باشه، با اینا نزدیک شوند. ولی این هیچ از این دنیلو را، نه اینا را، نه این شکست خورده را و نه طالبا را از خشم مردم محافظت میکنه، و نه از درخواست های مردم به اصطلاح کمتر میشه، بلکه درخواست های مردم بیشتر میشه و اینا را در محاصره قرار میده.
روک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
اندریاس وان برانت نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید که برگزاری لویه جرگه با شرایط سختگیرانه طالبان به تنهایی به حکومت طالبان مشروعیت نمیدهد. آقای وان برانت میگوید اتحادیه اروپا برای رسیدگی به بحران بشری تلاش میکند و تا حد هم در این مورد موفق بوده است. او افزود که افغانستان تغییر کرده و اگر طالبان محدودیت های بیشتر اضافه کنند، افغانها اجازه نخواهند داد این وضعیت ادامه یابد و کسانی هستند که از آزادی های فردی دفاع میکنند. آقای وان برانت در صحبت با همکارم جیلا نوری نخست در مورد این که طالبان به خواسته های جهانی و اعلامیه اخیر سازمان ملل متحد عمل خواهند کرد یا خیر چنین توضیح داد.
بسیار اهمیت ندارد که انتظار ما از آنها چی است، یعنی ایالات متحده و اتحادیه اروپا و حتی تمام جهان از آنها این درخواست را کردند و اگر باور نکنیم که امکان تغییر است، ما باید همه از موقف خود کنار برویم. ما برای بهتر شدن وضعیت کار میکنیم، اما واقعا آینده بسیار مبهم است و تمام انکشافات خلاف آنچه طالبان با ما گفتند اتفاق میفتد و به جهت نادرست میرود.
موقف اتحادیه اروپا را اگر واضح بسازیم، شما طالبان را شریک، دوست یا دشمن خود میدانید. رهبری طالبان که مشروعیت ندارند، ولی اتحادیه اروپا چی معنی دارد؟
باید بگویم که میان کشورها و در سطح بین المللی یک مسئله عادی است که باید با هم دیالوگ و تماس داشته باشند. با همین خاطر میدانید بعض اوقات در این وضعیت به عنوان یک خبر بزرگ انعکاس داده می شود که شما با کدام بنیاد مهم مذاکره دارید. به این معنی که مذاکرات بین رژیم ها حتی با آنهایی که ما خوش نداریم باید انجام شود. این یک مسئله عادی در امور بین المللی است. اگر ادعا کنیم که کسی را به خاطر صحبت نکردن با آنها مجازات کنیم، پرسش دیگری است. به نظرم صحبت های معمولی بین رژیم ها همیشه وجود دارد که حتی مردم به طور دموکراتیک حکومت خود را انتخاب نکردند. به همین خاطر این مذاکرات به ما همچون معنی ندارد. در حال حاضر گروه طالبان در افغانستان رهبری را به دست دارد و هر آنچه که ما انجام می دهیم برای افغانستان است. حدود 23 میلیون نفر گرسنه مانده و جامعه بین المللی تلاش می کند که برای آنها مواد غذایی برساند و تا در حد موفق بودند. وضعیت بسیار ناگوار است و ما وضعیت بحران بشری را درک می کنیم. ما تلاش می کنیم تا به آن رسیدگی نماییم و مردم را تغذیه کنیم.
شما آینده مقاومت مسلح در برابر طالبان را چطور ارزیابی میکنید؟ در مورد کشتار افراد بیگناه هم توییت کرده بودین. این وضعیت چی خواهد شد؟
فکر میکنم وضعیت بازتاب دهنده مخالفت با رهبری گروهی است که همشمول نیست. تا زمانی که مردم بیشتر در حاشیه قرار گیرند و مجزا ساخته شوند. به اندازه ای که مردم در صلح با منی نباشد، این کار را خواهند کرد. اتحادیه اروپا هرگز از خشونت حمایت نکرده است و هر نوع خشونت یک دلیل می‌داشته باشد. و یا از جانب عاملین آن واضح ساخته می شود و باید به آن رسیدگی کرد. من گمان زنی نمی کنم که در آینده چی خواهد شد، اما نگران هستم که از مردم بیگناه محافظت صورت گیرد و مردم در جنگ داخلی گیر نمانند. ما شاهد خشونت های مبالغ آمیز بوده ایم و شاهد کشتار و عذاب دور از تصور ما بود. اگر اقوام با هم روبرو شوند جنگ در می گیرند. در این خاطر هم افغان ها در افغانستان نگران وضعیت هستند.
گزارش های نیز دیده می شود که در آن طالبان در مورد برگزاری لویه جرگه صحبت می کنند و یا ممکن تشکیل حکومت همشمول نباشد. به نظر شما برگزاری لویه جرگه در شرایطی که طالبان قواعد سخت گیرانه خود را دارند بر آنها مشروعیت خواهد بخشید؟
یک رویداد به تنهایی یا مکانیزم یگانه برای تعیین حکومت کافی نیست، اما یک آغاز است. به خاطر که آنچه در افغانستان می گذارد قانونی نیست و ما وضعیت دموکراتیک نداریم. آنچه که وجود دارد واقعی نیست و لویه جرگه وضعیت را بهتر نخواهد ساخت و کافی نخواهد بود. البته که آنها می خواهند رای اعتماد مردم را جلب کنند. باید همه جوانب آن را بپذیرند. اما برگزاری یک ملاقات یا نشست که همه در آن نباشد و آن را نپذیرند ارزش نخواهد داشت.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا دیروز سیاست حکومت جو بایدن را در قبال چین اعلام کرد. آقای بلینکن چین را یک چالش دراز مدت برای ارزش های جهانی خواند. چین در واکنش به آقای بلینکن واشنگتن را به نشر معلومات نادرست و بزرگنمایی تهدید از چین متهم کرد. انیتا پاول خبرنگار صدا امریکا در مورد گزارش تهیه کرده که برگردان دریان را از میرویس رحمانی میشنویم.
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که سیاست واشنگتن در قبال بیجینگ در سه واژه خلاصه میشود: سرمایه گذاری، همسویی و رقابت.
We will invest in the foundations of our strength.
ما روی تهداب قوت خود در داخل کشورمان سرمایه گذاری خواهیم کرد، یعنی روی رقابتی بودنمان، روی نوآوریمان و دموکراسیمان. ما تلاش‌هایمان را با شبکه‌ای از متحدین و شرکایمان که با آنها اهداف مشترک داریم همسو می‌کنیم و با بهره‌برداری از این دو مورد کلیدی ارزشمند، ما به خاطر دفاع از منافعمان با چین رقابت خواهیم کرد و دیدگاه خودمان را برای آینده ایجاد می‌کنیم. ما با اعتماد به نفس برای مقابله با این چالش می‌رویم.
وزیر خارجه ایالات متحده افزود که کشورش در پی منازعه و جنگ با چین نیست و واشنگتن با دفاع از قوانین و نهادهای بین المللی که چین در حال دور شدن از آن است متعهد می باشد.
Under President Xi, the ruling Chinese Communist Party.
حزب حاکم کمونیست چین تحت حاکمیت رئیس جمهور شی جینگ پینگ سرکوب گرایانه‌تر در داخل و خارج از این کشور عمل می کند. ما می‌بینیم که بیجینگ چگونه نظارت گسترده مردم را در داخل چین برا انداخته و فناوری آن را به بیش از 80 کشور جهان صادر کرده است. ما می‌بینیم که چگونه چین ادعاهای غیرقانونی بر مالکیت آبها را در بحیره جنوب چین مطرح می‌کند که این کار سبب تضعیف صلح و امنیت، آزادی کشتیرانی و تجارت در این آبها شده است.
در حالی که میشل بشلی کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر سرگرم بازدید از چین به خاطر بررسی ادعای سرکوب مسلمانان اویغور توسط مقامهای چینایی است، وزیر خارجه ایالات متحده گفت که واشنگتن روی موارد نقض حقوق بشر توسط بیجینگ نیز تمرکز دارد.
برخورد چین با اقلیت‌های قومی و مذهبی در مناطق سینکیانگ و تبت در کنار سایر اقدامات این کشور در مخالفت با اصول اصلی منشور ملل متحد قرار دارد که بیجینگ همواره به آن اشاره می‌کند. این اقدامات چین در مخالفت با اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز قرار دارد که تمام کشورهای جهان باید آن را رعایت کنند.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه گفت که در صورت حمله نظامی چین به تایوان واشنگتن آماده دفاع از تایوان است. اظهارات رئیس جمهور بایدن طور تعبیر شد که گویا آمریکا سیاست ابهام استراتژیک خود را در قبال تایوان کنار گذاشته است. بر اساس این پالیسی آمریکا عمدن نمی‌خواهد در مورد چگونگی واکنش خود در قبال حمله چین به تایوان توضیح بدهد. اما وزیر خارجه ایالات متحده در سخنرانی دیروز خود در این مورد توضیح داد و گفت که سیاست آمریکا در قبال تایوان تغییر نکرده است.
سیاست ما تغییر نکرده است، اما آنچه تغییر کرده اعمال فزاینده فشار چین به خاطر قطع کردن رابطه تایوان با کشورهای جهان و مانع شدن تایوان از اشتراک در نهادهای بین المللی است. بیجینگ از لفاظی‌های روزافزون تحریک‌آمیز استفاده می‌کند و طیاره‌های جنگی اردوی خلق چین تقریباً هر روز فعالانه در نزدیکی تایوان پرواز می‌کند. این لفاظی‌ها و اقدامات شدیداً موجب بی‌ثباتی اوضاع می‌شود، خطر اشتباه محاسباتی را در قبال دارد و صلح و ثبات در تنگه تایوان را تهدید می‌کند.
وزیر خارجه ایالات متحده افزود که واشنگتن نمی‌خواهد روابطش را با بیجینگ قطع کند، بلکه به گفته وی تا زمانی که چین به حیث ابرقدرت آسیا منصفانه عمل کند و امنیت ملی ایالات متحده را تهدید نکند، واشنگتن خواستار ادامه تجارت و سرمایه گذاری با بیجینگ است. از سوی هم وزارت خارجه چین با انتقاد تند از سخنرانی وزیر خارجه ایالات متحده در مورد چین، واشنگتن را به نشر معلومات نادرست، بزرگ نمایی تهدید از سوی چین و مداخله در امور داخلی این کشور متهم کرد. وانگ ونبن، سخنگوی وزارت خارجه چین، امروز جمعه در یک نشست خبری گفت که کشورش با سخنرانی دیروز وزیر خارجه ایالات متحده به شدت مخالف است و به گفته وی این سخنرانی تلاش واشنگتن به خاطر سرکوب توسعه چین و حفظ هژمونی و قدرت ایالات متحده را نشان می دهد.
خب شنونده های عزیز، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه شامگاهی رادیو آشنا. تا لحظات بعد شما شنونده برنامه روکراست یا اسپین خبری خواهید بود که به گونه مستقیم از استدیوهای واشنگتن به نشر می رسد. با ما باشید.